در سامرا بودن و به نوعی در اون منطقه استحفاظی بودن که تحت فشار و سیطره خلفای عباسی بودن، به نوعی در بند بودن. لذا من میخوام مهمونتون کنم امشب به یک حکایت که انشالله بتونم سریعتر با وقت برنامه که کم هستش این مطلب رو جمع کنم و این نتیجه گیری بکنیم. خدمتکار امام هادی علیه السلام نقل میکنه که یکی از همسایه های امام هادی به نام یونس که هر روز هم میومد سر میزد به امام هادی و کاری اگه داشتن انجام میدن، یه روز سراسیمه وارد منزل شد و سریع رفت طرف امام هادی. گفتم که صبر کن، حالا با اینا تعنید اعمال. گفت نه خیلی واجبه، باید سریع برم پیش امام هادی. رفتن و خدمت امام هادی عرض کردن که من از یک فرمانده لشکری که به نام حالا موسی بوده در اون زمان یک نگینی به من داده و گفته این رو تراش بده. من در خلال اینکه داشتم این کارو میکردم از بسط نصف شده و میدونم که اگر جانم رو سر این مسئله ندارم حتما با من برخورد میکنه تا غرامت اینو از من نگیره، منو ول نمیکنه و دربندم میکنه. اومدم زندگیمو اهل و عیالمو به شما بسپرم تا ببینم که وضعیتم به چه صورت میشه. امام هادی علیه السلام به ایشون دلداری داد و به ایشون گفتش که دغدغه نداشته باش و این مشکل حل میشه، برو و این مشکل حل میشه. خب این هم دیگه در زندگی ائمه ما به وفور از اینجور موارد، حتی مسائل بزرگتر از این در حد کرامت و حالا اگر نگیم بحث معجزه رو که ویژه پیامبران هست، اما کرامات بسیار بزرگتر از این وجود داشته. اما من به عنوان نمونه امشب دارم عرض میکنم خدمتون. فردا که اومدن دنبالش ببرن و بحث این نگین رو بررسی کنم ببینم به کجا رسیده، تا وارد بر اون فرمانده لشکر شد، فرمانده لشکر خیلی اون رو تحویل گرفت و بهش گفتش که من تصمیمم نسبت به این نگین عوض شده. شما خدمتون عرض کنم که این نگین رو من به جهت دو تا همسر دارم، اینا دعواشون شده سر این نگین، اینو از وسط نصفش کن، دو تا انگشتر ازش بساز تا این دعوا هم حل بشه. خب امام هادی این به نوعی این نوید رو داده بود به یونس که دغدغه نداشته باش و کارت رو به خدا بسپار و صادقانه و خالصانه از خدا کمک بخواه. این اتفاق افتاد و به تبع مشکلش هم حل شد. برگشت و به امام هادی عرضه داشت که این اتفاق افتاد. امام هادی فرمودن که من به تو عرض کرده بودم که اگر صادقانه و خالصانه از خدا کمک بخواهی مشکل حل میشه. حالا من خیلی مختصر این حکایت رو عرض کردم به این معنا که اگر ما هم در زندگیمون در این ایام خصوصا که به عنوان دهه ولایت هستش، اگر واقعا کارهامون رو و صحبتهای ولی خودمون رو، امام خودمون رو، چه معصومین علیه السلام چه امام جامعه فعلی که بارها و بارها در موارد مختلف امر کردن، فرمودن، راهنمایی کردن و ارشاداتی داشتن، اما متاسفانه خب برخی گوش میکنن الحمدلله به نتیجه میرسن و برخی هم به نتیجه نمیرسن، هم مردم ما و هم مسئولین لازم است که خصوصا در این ایام در دهه ولایت و امامت به تلنگری به خودشون بزنن و بیش از پیش به این موضوع دقت نظر داشته باشن و ولایت پذیری خودشون رو محک بزنن و امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره.
بین های سپاسگزارم، خیلی متشکرم، ممنونم از شما و بازم بهتون تبریک میگم و با تون خدافزی میکنم.
سلامت باشید، بزرگوارید، ملتمس دارم،
خدا نگهدارت.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت شما زحمت کشان رادیو ورزش. این روز عزیز به همه ایرانیان عزیز مسلمین جهان تر از دو جهت، هم آزادگان هم لال حضرت علی. من حاضرم جانم در راه علی فدا کنم هر زمانی که باشه. متشکر از برنامه های خوبتون. خدمت این دوتا عزیز آزاده سلام عرض میکنم. منم جانباز هستم، لطفالله رضایی از اصفهان. دست شماها را میبوسم. خدا حافظ شما.
با عرض سلام و شب بخیر آقای اسکوی عزیز.
من برای سربلندی خاک میهنم و کشورم حاضرم از جان خودم بگذارم که خاک کشورم و کشور ایران عزیزم و مردمان عزیز پایدار و همیشه قهرمان در دنیا بمونن و برای بزرگی کشورم بدون هیچ احساسی حاضرم از جان خودم بگذارم که کشور عزیزم ایران و مردمان سربلند باشند. تشکر و خدا قوت به برنامه خوب شما. منوچهر مرادی از درخون یافتم.
به نام خدا. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت عوامل زحمتکش و پرتلاش رادیو ورزش، مخصوصا برنامه خوب گپ آهنگ و مدیری توانمند آقای اسطویی عزیز، همچنین مهمانان جانبرکف و آزاده و روز جانباز روز آزاده رو خدمتشون تبریک عرض میکنم. خواستم از آزادهای عزیز بپرسم که آیا فکر فراری به سر خودتون یا بقیه آزاده ها زده که اونجا طبقه فیلمای سینمایی نشون میده فرار میکنن از اردوگاه عراقی یا نه؟ واقعیت داره این فیلم ها تقریبا شبیه فرار هست یا نه؟ خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما تماس گرفتید، مطالبتون با ما در میون گذاشتید، ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید. خب امیر فرار کردین؟
اصلا خدمتتون که راه‌های فرار در پاسخ به این عزیز بزرگواری که الان سوال فرمودن بگم که بهترین راه این هستش که همون زمانی که در خاک خودت احیانا اسیر شدی بتونی به لحاظ شناختی که داری در حال از دست دشمن فرار کنی. بعد که هر چقدر این مسیر طولانی تر بشه و گذشته بشه و وارد خاک دشمن بشه و بعدش هم تو اردوگاه، این سخت‌تر میشه. من این مورد برام پیش اومد، یه جایی یادم وقتی ما رو اسیر کردن سوار یه ماشین کرده بودن، یه تانک عراقی از اومد داشته میومده و این راننده مینیبوس هم اصرار میکرد که من باید برم. بعد میگفت من اسیر دارم، مونم میگفت من ماموریت دارم. بینشون بگو مگو شد، از فرصت ما استفاده کردیم رفتیم. خب گرد و غبار منطقه رو گرفته بود، ولی خب دیگه گفتیم بعد 200 متر زمینگیر بشیم تو شیار، در حالی که به حساب فکر کردیم دیگه آب از چیز گذشته، ولی خب اومدن مجدد اسیر شدیم. یه ترهید رو در اردوگاه داشتیم، هم ما داشتیم و گوشه هم بچه های دیگه، اونا اومده بودن تونل زده بودن که از زیر سیمخاردار عبور کنن. خیلی هم تلاش کردن، کارهاشون هم خیلی عالی بود در خفا و ورایت تمام مسائل امنیتی تا پای سیمخاردار هم رسیدن. بعد مواجه شد با بسا پذیرش صدام لعین به همه بسا تعهداتی که ایران خواسته بود و ما حاضر بودیم سالهای سال سختی رو به حساب به تنون بمانلیم و به واقع عرض کنم که سختی رو متحمل بشیم. ولی عرض کنم که ما، یعنی دولت مردان ما، یه دفعه پوهنی به اونا ندن و خوشبختانه اینگونه شد. ولی اونجا ما یه طرح فرار هم خودمون ریختیم با یک علی اکبر زادش طلایه بود و یه برات صمدی که از بچهای خاصی بود که با ما اسیر بود، تر بر این بودش که از آمبولانس استفاده کنیم و به حساب چندی مسیر بریم شناسایی بکنیم مسیر رو. و منم از همون درد کلیه که داشتم بهترین گزینه بودم. یه دکتری هم بود یادش بخیر به واقع در این راستا ما رو کمک کرد، چند مره رفتیم و شناسایی لازم انجام شد. هدف این بودش که بعد اینکه شناسایی به نفع احسن انجام شد، ما بیایم عرض کنیم که تحت این عنوان با آمبولانس اعزام بشیم وسط را به حساب دو نفر نگهبانی که دارن خل سلا کنیم، بعد بیایم عرض کنیم که راننده‌هاشون رو بکشیم و بعدش هم عرض کنم خدمتتون که از همون استفاده کنیم بریم. تا حدود زیادی کار خوب پیش رفت، تا اینکه به حساب خبر رسید که یکی از اسرای ایرانی اومده از ترفند استفاده از یک تانکر آبی که روزها آب می آورده و درش همیشه باز بوده، در مخزنش باز بوده، از اون استفاده کنه و بره. این گویا اون مرحله‌ای که شناسایی لازم انجام میده و بعد میاد میره در داخل تانکره، برای اولین بار راننده میاد در اون مخزن رو میبنده و این خفه میشه و در یه اردوگاهی خیلی ها مسموم میشن، دچار بیماری‌های خاص میشن و در نتیجه دنبال این بودن ببینن چی هستش، یعنی چه عاملی باز شده که همه مسموم شدن. بعد به این نتیجه رسیدن که آره از آب بوده. بعدها اومدن تانکر رو نگاه کردن، دیدن بله یک اسیر جان برکفی که تموم ترش کرد و به حال اونجا این گونه جانش رو از دست داد. و بعد این خبر به نوعی رسید و بچه ها گفتن که فعلا حساس شدن و این کار رو دیگه دنبال نکنه، ولی همه به نوعی به دنبال این بودن که روزنه پیدا کنن، ولی خیلی سخت بود. این گونه نبود که چون اونها در ادامه را اگر میخواستی به سفر کنی با هلیکوپتر عرض کن که در روز و در شب رد باز بگم که بودن که بچه هایی که فرار کردن، این که گاهی من فیلم درست میکنن به این آسونی هم نبود که به راحتی فرار کنن، ولی بودن کسایی که اومدن و یه سری اطلاعات جامعه رو دادن و بعضی ها که مفقود اثر بودن بر اساس گزارشاتی که این عزیزانی که موفق به فرار شدن تونستن دست دولت ما رو باز بذارن که پیگیر بشن برای ارتشان که اون مفقودیت بسا اسرایی که در بند بودن.
خب جام شما فرار کردین.
ما هم همونجور که امیر گفت چون هر اردوگاه شرایط خاص خودشو داشت و این که بگیم اون چه که در فیلم ها دارن نشون میدن به چه صورت بوده، اردوگاه ها شرایط خاص خودشونو داشتن. همونجور که امیر فرمودن تو اردوگاه ما هم یه سرویس بهداشتی مخروبهی بود اونجا جناب اصبایی که استفاده نمیشد و از پایین اونجا بچه ها استفاده کرده بودن، چون چند تا از بچه هایی که مسئول حمام و سرویس های بهداشتی بوده اینا معمولا یک ساعت بعد از ما می اومدن، در حالی که قفل می کردن اینا باید حمام سرویس های بهداشتی رو ترتمیز می کردن، مسئولین آشپزخونه، چون اینا هم از بچه های خود ما بودن و خود ما هم نمیدونستیم این مطلبی که من الان دارم میگم. من بعد از اسارت متوجه شدم که چون اگر قرار بود همه بفهمن، قاعدتا اگه 400 نفر میخواستن بدونن که طرح فراری است خب منجر به شکست میشد، ولی کلن 14 نفر این موضوع رو میدونستن که همین عناصر خدماتی بودن، از این یک ساعت استفاده میکردن و کانال زده بودن، حتی رفته بودن اون ور سیم خاردار، اسامی همه بچه‌ها هم داشتن و چون زمانبر بود این قضیه و خاکاش هم می آوردن تو همون تاریکی شب تو باغچه ها اینا پخش میکردن و به صورت عادی خیلی سخت بود به خاطر اینکه حداقل 20 متر عرض سیم خاردارا بود به ارتفاع چندین متر، شاید 3 4 متر سیم خاردار که محال بود تو. بعد ما 3 تا در رو باید رد میکردیم، اگر مثلا میخواستن ما رو برن درمانگاه 3 بار از 3 تا در با 3 نگهبانی مختلف رد می شدیم تا برسیم مثلا به بیرون اردوگاه. و اینجا بود که من بعد از اسارت فهمیدم این بنده های خدا که 14 نفر بودن از اون ور سیم خاردار سر در آورده بودن و طرح فرارشون هم کامل بود که همونجور که امیر گفتن خورد به آزادی اسرا و دیگه همونجا هر مسکوت موند و اینا.
بله امیر، اهل کتاب و کتابخانی هستیم؟
بله بله.
خب چه کتاب هایی رو دوست داریم؟
خب بیشتر کتاب های رمان و ارسان که و مربوط به حالا دفاع مقدس، چون خودم راوی هستم، هر ساله این توفیق دارم مدتی یک ماه برم توی مناطق عملیاتی که بودم، بلخص در جنوب کشور و در یادمان شهید دکتر چمران و پاسگاه زید یا منطقه عملیاتی رمضان و همچنین چذابه. سعی میکنم بیشتر مواردی که مطالعه میکنم در مورد دفاع مقدس باشه و یه کتابم که اخیراً خوندم میخائیل رمضان، کسی هست که شبیه صدام پلید بود و خاطراتونو وقتی میخونم میگم که واقعاً دست خدا به سبالای سر ما بود و عنایت خاص خداوند منان بود و تلاش دولت مردان نظام مقدس جمهوری اسلامی که در حال ما رو به مام میهن بازگردوند و تونستیم ارسان یه بار دیگه کشورمونو ببینیم. واقعا وقتی نگاه میکردم که ایشون چقدر انسان جسارت نشه پست و پلیدی بود که به حساب چه کشیدن مردم زرد کشیده عراق. و وقتی به شیعیان عراق و مردم عراق نگاه میکنم که اینها اومده بودن و خرمشهر رو اشغال کرده بودن و تمام وسایل مردم رو به غارت برده بودن، هیچ کدوم از مردم همیشه در صحنه بصره که عرض کنم که علیه صدام بودن اصلا کوچکترین وسیله غارت شده رو نخریدن و عرض کنم خدمتون اون زمان نشون دادن که و عملکرد دولت مردان ما و زندانبانهای ما با نیروهای بحثی که در ایران بودن اسیر بودن موجب شد اونها سفیرانی بشن برای ما. یعنی الان عزیزان ایرانی که میرن در عراق میرن که با برخورد خوبی هست به خاطر اون برخوردهای قشنگی که عزیزان زندانبانهای ما در اردوگاه ایران با نیروهای اسیر عراقی داشتن و تونستن اونها رو ارتقا خدمتون باشون به گونه برخورد بکنن که بعدها اونا سفیر خوب باشن.
یه قسمتی داریم، قسمت کتابخانی است که همکارم محمد درخشنده تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنن که به اتفاق میشنویم.
به نام خدا. سلام، امشب هم بخش های دیگر از کتاب پسری روی سکوها نوشته حمید رضا صدر را بشنوید. صفحه 434، بوی عیدی، بوی پیروزی، ایران 6، کره جنوبی 2، استادیوم المکتوم دبی، 25 آذر 1375، بوی حمله، بوی هجوم، بوی پیروزی، مات و مبهوت برابر صفحه تلویزیون، مات، 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 باور نکردنی، دروازه کره جنوبی در مرحله 1/4 نهایی 6 بار فرو ریخته، 6 بار، بازی ساعت 4:45 PM در دبی آغاز شده و هنوز به 7 نرسیده، 6 گل زده اید. زده اید و در عرض 1.5 ساعت به صف اول فوتبال آسیا بازگشته اید. همه ناکامی ها در چشم به هم زدنی فراموش شده. در کمتر از 1.5 ساعت باور کرده اید می توان کره جنوبی را خرد کرد. با فاصله 4 گل می توان اشک شکست در چشم هاشان جاری ساخت. در کمتر از 1.5 ساعت بازی فراموش نشدنی برای تغییر مسیر فوتبال ملی. دوباره قدر راست کردن با گشودن عقده ها. 9 گل در 2 بازی پی در پی برابر 2 حریف اصلی آسیایی. رکوردی احتمالاً دست نیافتنی برای سالهای سال. در جام ملت‌های آسیای 1996 در امارات آغاز نومید کننده‌ای داشته اید. شکست 2-1 از عراق با تک گل بی اثری در واپسین دقایق از علی دایی. پیروزی قابل پیش‌بینی برابر تایلند با 3 گل و سرانجام به زانو درآوردن عربستان با ضربه‌های کریم باقری، علی دایی و خداداد عزیزی. ترکیبتان را شناخته اید و فوتبالتان تک ضرب شده، هم فکورانه و هم آمیخته به تعصب. محمد مایلی کهن اعتماد به نفس داشته و آن را به پسرانش منتقل کرده. امروز اینجا علی دایی کولا کرده و راهش را از همتایانش سوا. در دبی از همین امروز کره در دقایق اولیه دروازه نیما نکیسه را باز کرده و نیمه اول را با پیروزی 2-1 پشت سر گذاشته. خداداد عزیزی بازی را 2-2 کرده. سپس آنچه بر صفحه تلویزیون دیده‌ای شبیه کلیپ‌های تدوین شده بوده. چشم‌هایت را مالیده‌ای که بازی واقعی بوده یا نه. دایی 4 گل طی 22 دقیقه زده. از دقیقه 66 تا 88 آتش بازی راه انداخته. گل‌های پشت سر همی زده با بی‌اعتنایی به قواعد منطق و فیزیک. در آن 22 دقیقه همه جا بوده. نیمه میدان کره‌ای‌ها را با گلدوری اندازه کفش‌هایش کردی و با ارسال هر توپی ناخوانده و سرزده مثل آذرخش ظاهر شده و ضربه نهایی را نواخته. نواخته و کره‌ای‌ها را منگ و گیج کرده. مات و مبهوت. اشک‌های پارک جونوان مربی کره را در آورده. سینه‌های ایرانی‌ها را پر کرده از غرور. شادی مردم را در خیابان‌ها به ارمغان آورده. رقص برفاکن‌های اتومبیل‌ها را. هجوم صدها مشتاق را به خانه پدرش در اردبیل. دوستان ادامه مطالب را در برنامه بعد بشنوید.
خب تشکر میکنم از همکارم محمد درخشندی. دقیقه پایانی برنامه هستیم. امیر بفرمایید صحبت‌های پایانیتون رو بشنویم.
من آخرین مورد اگه اجازه بدین، اون مسابقه فوتبالی هستش که با نیروهای بحثی داشتیم و با اینکه امکاناتون خیلی محدود بود، ولی اونها ماشاءالله از تمامی آنچه که یه فوتبالیست میتونه بهره‌مند باشه بهره‌مند بودن. به عشق ایران و به نام ایران و به نام ملت ما عرض کنم که همونطور که در جنگ تونسته بودیم اونها رو شکست بدیم، این بار در فوتبال همونم در اردوگاه 19 تکریت با نتیجه 6-2 شکست دادیم و ضربه آخری که از پشت محوطه 18 قدم به صورت کاشته بسیار کاتدار زده شد توسط همین دوست عزیز و همبند من جناب سید جعفر سیادتی به صورت کات زده شد رو سر عرض کنم که یکی از مهاجمان خوش استیل ما به نام جعفر رجبی که برادرش هم مربی زمان سایپا بود و آقای گل جام جهانی در سالون و عرض کنم خدمتتون، و این توپ از وسط پای دروازه‌بان بسی عرض کنم وارد دروازه شد. و آخرین مورد رو بگم که یکی از گزارشگرهای ما که تو جمع تماشاگر نشسته بود، اینو عرض کنم که با این عنوان که گلی که این دروازه‌بان خورد دیگه اسمش باید بذاریم لای پایوف، چون تو از وسط پاشم اینم عنوان یه طنز بود. متشکرم.
عرض کنم که میدونید که امشب لیگ آلمان بوندس لیگا شروع میشه، بایرن مونیخ و هرتا برلین از ساعت 11 مسابقهشون شروع میشه که همکارانم مستقیما از شبکه رادیویی پخش میکنن برای شنوندگان عزیز و تصویرشون هم ما داریم که حالا در این ورزشگاه آلیانس آرنای مونیخ برگزار میشه. شما گفتین لیورپولی هستین؟
بله بله شدیدن.
استقلالی یا لیورپولی؟ خب بفهمین.
عرضم به حضور شما پیرو صحبت امیر بزرگوار راجع به همون مسابقه، این خاطره خیلی کوچیک و شاید هم شیرین باشه شاید هم نباشه، ولی برای بچه های اردوگاه خیلی شیرین بود. تقریبا ما 2-0 از اینا جلو بودیم. بله. من تکنیکم خیلی خوب بود تو فوتبال، دریبل زنیم خیلی خوب بود. بله. یکی اینا دو تا بازیکن باشگاهیشون آورده بودن از حومه عراق. بله. تو یکی از همین فعل و انفعالات بازی من گوشه گیر کردم و توپ زیر پام بود و تونستم یه لایی به طرف مقابلم بزنم. دوباره که اومد توپ از من بگیره باز جو منو گرفت، بچه‌ها تشویق می‌کردن و دوباره یه لایی زدم و توپو دادم که همون منجر به گل سوم شد. فقط یه آن چشم افتاد به فرمانده اردوگاه، یه سرهنگدوی عراقی بود، این چوبشو به من نشون میداد میگفتش که بیای بیرون، یعنی حسابتو میرسن. و همین هم شد، به محض اینکه ما اومدیم بیرون یه جورایی حساب ما رو رسیدن و اینا.
خب اگه صحبت دیگه دارید بفرمایید.
من صحبت پایانی تشکر کنم، تشکر ویژه از جناب عالی و مسئولین رادیو ورزش که ما رو لایق اون دونستن که در این شب عزیز لحظاتی با شنوندگان عزیز باشیم. و اینجا میخواستم تقاضای عافیت و سلامتی کنم برای هر کسی که پدر و مادرش در این دنیاست، قدرشون رو بدونید و من پدر و مادرم از دنیا رفتن، خیلی زجر کشیدم، براشون طلب رحمت و مغفرت الهی دارم و همچنین تشکر ویژه از همسر عزیزم که با صبر و استقامتش تونست منو در 26-7 ماهی که اسیر بودم یاری کنه و بعد از اون هم کماکان یار و یاور خانه و خانواده است.
خیلی ازتون متشکرم امیر، از شما خیلی ممنونم، لطف کردین تشریف بودین، از شما ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
امیدوارم که گپ‌وهنگ امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه این عیاد رو بهتون تبریک میگم. برنامه امشب خب همکاران من تلاش زیادی داشتن، سردبیر تهیه کننده برنامه آقای محسن افضلی بودن که خب خیلی ازشون تشکر میکنیم. خدمتتون عرض کنم که نویسنده برنامه خانم گلستانی بودن، صدا بردارانمون خانم خلصه و آقای حجت حسینی، هماهنگیمون آقای سهراب ستایشمنش و ارتباطاتمون آقای بیژن علیار و بنده هم که مقصود روزگویی در خدمتتون بودیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که همراه ما بودید. یک بار دیگه بازم بهتون تبریک میگم و باهاتون خداحافظی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
ورزش و جامعه. ورزش و فرهنگ. ورزش و علم. ورزش و جوان. ورزش و درمان. ورزش و اعتماد به نفس. ورزش برای همه در همه جا. موج اف ام در سرتاسر ایران با شبکه ورزش. با شبکه ورزش در سرتاسر ایران موج اف ام.
To find his place in it now. Rolling it for Cole, and Cole for Drogba!
گزارش ورزشی.
Ramirez played a big part in it. Watch the ball that he plays for Ashley Cole. There is Ramirez. I'm not sure whether he meant it for Drogba to start with. And it comes in here. He's looking for the little diagonal run of Drogba, but actually goes in a forward area. It's with the inside of his left foot.
پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال هفته نخست بوندسلیگای آلمان. بایر مونیخ، هرتا برلین. ورزشگاه آلیانز آرنا.